بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الالله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. بحث ما در واجب تخییری بود و تعریف واجب تخییری چیه و اشکالات سگانه‌ای که در واجب تخییری مطرح شد و نظر مرحومای آخون در واجب تخییری و چگونگی پاسخ به اون اشکالات سگانه، نظر مرحوم ناینی، مرحومای خویی، مرحوم محقق اصفهانی و بعضی از قدما و معاصرین رو مفصلا مطرح کردیم و عرض کردیم که نظر مرحوم آقای ناینی به نظر میاد نظر صائبی هست، گرچه دقت نظر مرحوم آقای آخوند و محقق اصفهانی هم قابل ارزش بود که مفصلا بحثش رو عرض کردیم. تا کنون بحثمون در واجب تخییری در این بود که واجب تخییری بین به اصطلاح بدلهای متباین تصویر می شد. مثلا اگر کسی در ماه مبارک رمضان عندن روزش افطار بکنه، سه تا که خصال کفاره هست، این سه تا خصال با هم متباین هستند، در عرض هم هستند. 60 روز روزه گرفتن یا 60 روز 60 فقیر را طعام دادن یا یه برده آزاد کردن، اینا هر کدوم یک به اصطلاح بدلی در مقابل بدل دیگر هستن، یعنی متباین هستن. ولذا بحثش گذشت، یه بحثی در اینجا مطرح شده که آیا ما میتونیم واجب تخییری رو بین دوتا اقل و اکثر ترسیم بکنیم، تصویر بکنیم، تصور بکنیم. مثلا در همون نمازهای روزمرهمون، مثلا در رکعت سوم و چهارم نمازهای 4 رکعتی و 3 رکعتی میگیم که ما میتونیم تسبیحات اربعه را یا 1 بار بخوان یا 3 بار بخوان. و اینجا 1 بار خوندن اقله، 3 بار خوندن اکثره. آیا این یا که میارم اینجا، کسی از من شما میپرسه ما در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه میخواییم بخونیم، چند بار بخونیم؟ میگیم یکی از این دو کار رو بکن، یا 1 بار یا 3 بار، یعنی واجب خوندنت. اما مخیری، 1 بار بخونی یا 3 بار بخونی؟ آیا در واجب تخییری بین اقل و بین اکثر میتونیم چنین واجب تخییری تصویرش بکنیم؟ در بحث‌های قبلی لنگه‌های واجب تخییری، بدل‌های واجب تخییری متباین بودن. کسی که روزم به اصطلاح قسم خورده، قسمش رو شکسته، بین 3 کاری که با هم متباینن، بی ارتباطن، گفتیم یا به اصطلاح به 10 فقیر اطعام بده یا به 10 فقیر لباس و کسوه بده یا به آزاد کردن یک برده اقدام بکن. ببینید این سه تا کار هر کدومشون یک حقیقت مستقلی هستن برای خودشون، با همدیگه متباین هستن، ولذا تعبیر میکنیم به اصطلاح تخییر در امور متباینه، ابدال و بدلهایی که با هم متباین هستن. یا 10 روز 10 به 10 فقیر طعام بده یا به 10 فقیر لباس بده یا یه برده را آزاد کن، هر کدوم اینها مستقلن در مقابل این دو لنگه دیگر از امور متباینه حساب میشن. اما در اقل و اکثر اینطوره نیست، میگیم یا یک بار تسبیحات اربعه بخون یا 3 بار. اگر واجب تخییر بین این دوتا بتونیم درست کنیم میشه واجب تخییر بین اقل و اکثر. واجب تخییر بین امور متباینه که تا کنون خوندیم هیچ مشکلی نداشت و بحثهاش گذشت، اما در بین اقل و اکثر واجب تخییری دوچار یک مشکلی هست که به اصطلاح اون اشکال به این سادگی قابل حل نیست. چرا؟ چون شما میگید یا 1 بار بکن یا 3 بار. خب مکلف اگر اون 1 بار را خوند، خب امتثال امر حاصل شد، امر ساقط شد، دیگه این دومی سومی که تسبیحات اربعه میخونه متصف به وجوب چطور میتونه بشه؟ دیگه نوبت به امتثال امر با اکثر نمیشه، نمیرسه، چون امر ساقط شده. ولذا امر به 1 بار انجام بده یا 3 بار انجام بده، خب 1 بار انجام داد امر ساقط شده، امر به اون 3 بار انجام دادن عملا لغو میشه. ولذا کسانی که قائل شدن به این که بار دوم و سوم خوندن مستحبه، برای اینکه اون لغو بودن امر به اکثر رو درست کنن، یعنی میخوان بگن که نمیشه بین اقل و اکثر واجب تخییری درست کنیم، یا 1 بار بخون یا 3 بار. خب 1 بار که خوند امر امتثال امر شد، امتثال امر موجب سقوط امره، دیگه دوم سوم بار به عنوان واجب خوندن دیگه محلی از اعراب نداره، موضوعا منتفیه. امری نمونده که شما تسبیحات اربعه دوم سوم را به عنوان واجب قرائت کنید. این است که بین اقل و اکثر درست کردن واجب تخییری دچار این مشکله، ولذا مرحوم آقای آخوند خواسته این مسئله را درست کنه، گفته که ما اقل و اکثر را 2 جور میتونیم تصور بکنیم. در یک تصور تخییر جایز نیست بین اقل و اکثر، لغوه. در صورت دیگر نه، تصویر بین اقل و اکثر درسته و صحیح و جایز. اگر مولا که میخواد امر را متعلق بکنه به اقل یا اکثر به عنوان واجب تخییری، اگر غرض مولا ببینیم اینجا چیه، اگر غرض مولا تعلق بگیره به ذات اقل، چه اکثر پشت سرش بیاد یا نیاد، اگر غرض مولا این چنین باشه تخییر بین اقل و اکثر ممکن نیست. چرا؟ چون اگر غرض مولا مترتب بشه به ذات اقل، یعنی ذات اقل را شما به جا آوردید، چه اکثر را بعد از اون به جا بیارید یا نیارید مهم نیست، غرض حاصله. خب اگر غرض حاصله امرن ساقته دیگه، اون دوم سوم بار خوندنت لغو میشه، نمیتونه اکثر لنگه دیگر واجب تخییری باشه. پس اگر غرض مولا به اقل این چنین تعلق بگیره که ذات اقل، ولو این که به اصطلاح چه در ضمن اکثر باشه یا نباشه، ذات اقل غرض را تأمین بکنه. اینجا تخییر بین اقل و اکثر عملا ممتنع میشه، چون وقتی که اقل حاصل شد چه اکثر پشت سرش بیاد یا نیاد، چون شما میگید که ذات اقل ولو در ضمن اکثرم نباشه غرض را تأمین میکنه. اینجا عملا تخییر بین اقل و اکثر ممکن نخواهد بود، واجب فقط همون اقله، اکثر دیگه وجوب نداره. اگر امر به او تعلق بگیره، چون مولا حکیم امر لغوی صادر نمی کنه، اون دوم و سوم بار خوندن رو امر بر استحباب می کنه. دیگه تخییر بین اقل و اکثر نیست، واجب ما میشه اقل، اکثر مستحبه. اکثر مستحبه انجام دادیم دادیم یا ندادیم ندادیم. اما یه دفعه این است که نه، غرض مولا یه طور دیگه است. غرض مولا مترتب بشه نه به مطلق اقل در ضمن اکثر، بلکه غرض مولا تعلق میگیره به یکی از این دوتا، یا خصوص اقل مستقل یا اقلی که در ضمن اکثره. اون وقت اون اقلی که در ضمن اکثره دیگه لنگه واجب نیست. ما دو تا لنگه واجب داریم، یک اقل خصوص اقل به شرط اینکه اکثر بهش ضمیمه نشه، به اصطلاح علمیش اقل به شرط لا، این یه لنگه واجبه. لنگه دیگر واجب ما اکثره. بنابراین ما اینجا دوتا لنگه واجب داریم، اقل به شرط لا، اقل به شرط شی. در صورت دوم اقل مستقلن دیگه لنگه واجب نیست، بلکه اکثر لنگه واجبه، منتها اقلم در ضمنش هست، منتها در یکی از دو کار را باید انجام بده تا غرض مولا تامین بشه، یا اقل را انجام بده به شرط لا، به شرط اینکه اکثر انجام نده، این یه لنگه واجبه، یا اکثر انجام بده که در ضمنش اقل هست. اینجا دیگه در این اکثر به اصطلاح لنگه دیگر واجبه، خود اقل استقلالا وجوب نداره، اکثر است که واجبه. ولذا مرحوم آقای آخون می فهمد اگر غرض مولا این سنین باشه، تخییر بین اقل و اکثر به اصطلاح قابل جبران، قابل تصویر و تصور خواهد بود. این بیانی است که مرحوم آقای آخوند فرموده. بنابراین بین اقل و اکثر ما میتونیم ما واجب تخییری رو تصور بکنیم. یک مثالی هم خود ایشون مطرح فرموده، مثلا یه مثال عرفی در مسائل محاورات عرفیه. مولا یه دفعه امر میکنه به عبدش در روی زمین یا یک متر خط ترسیم بکن یا 3 متر. 1 متر اقل، 3 متر اکثر. اینجا یا میتونیم بگیم امر مولا بین 1 متر و بین 3 متر تخییر بین اقل و اکثر واجب تخییری؟ باز مرحوم آقای آخون میفرماید که این دو جور قابل تصویر و قابل تصور هست. اگر غرض به مطلق اقل حاصل بشه با مطلق تصویر 1 متر، غرض مولا تعمیم بشه، اکثر زمیمه بشه یا نشه. اگر این چنین باشه، نه دیگه تخییر بین اقل و اکثر معنا پیدا نمی کنه، چون تا عبد 1 متر را ترسیم کرد امر ساقط میشه، چون غرض با مطلق اون اقل حاصل میشه. غرض که حاصل شد امر ساقط میشه، امر ساقط شد دیگه اکثر را به عنوان امتثال امر واجب تخییر نمیتونیم انجام بدیم، چون امری نمونده. اما یه دفعه این است که نه، غرض مولا مترتب بشه هم به اقل هم به اکثر، اما به اقل به شرط لای از اکثر، یعنی اقل تامی که منفصل از اکثر باشه، این غرض مولا را تأمین میکنه. یا نه، غرض مولا را اکثر که در ضمنش اقله، اینجا امر دوران بین اقل و اکثر میتونه باشه، یعنی غرض مولا را یکی از این دو کار تأمین میکنه، اقل تام منفصل از اکثر، یا خود اکثر تأمین کننده نظر مولا و غرض مولا باشه، نه اقلی که در ضمنش هست. اکثر را اگر انجام بده، این اقل دیگه اتصاف به وجوب استقلالی نداره، اونی که عنوان واجب هست اون اکثره. ولذا اینجا بله هیچ اشکالی نداره، تخییر بین اقل و اکثر قابل تصویر و قابل تصوره. با این بیان مرحوم آقای آخون رحمت الله تعالی علیه، دوران بین اقل و اکثر و تخییر بین اقل و اکثر رو قابل دفاع میدونه. میتونیم بگیم همچنان که در بین امور متباینه واجب تخییر قابل ترسیم بود، قابل تصور بود، در بین اقل و اکثر هم واجب تخییری قابل تصور و قابل ترسیم و قابل تصویره. آیا میشه این رو از آقای آخوند پذیرفت یا نه؟ یعنی مرحوم آقای آخوند میخواد در اقل به شرط شیئن و به شرط لا، اگر بتونیم در رابطه با اقل به شرط شی به شرط لا را به اصطلاح ضمیمه بکنیم، اقل و اکثر کنه استقلال پیدا میکنن، تخییر بین اقل و اکثر بدون هیچ اشکال راه پیدا میکنه. آیا این حرف درسته یا درست نیست؟ اشکال داره این حرف مرحوم آقای آخوند. چرا؟ برای این شما اگر اقل را به شرط لا تصور کردید که یه لنگه واجب باشه، یه عدل واجب باشه، اکثر را هم گفتید اکثر واجبه به شرط شی، در واجب بودن اکثر به شرط شی دیگه اقل بل استقلال وجوب نداره، خب این دوتا در این صورت میشه متباین، به شرط شی با به شرط لا، به شرط شی با به اصطلاح به شرط لا با به شرط شی متباین هستند. شما میگید واجب ما که میخواهیم اقل و اکثر را واجب تخییری بکنیم، اقل را به شرط لا تصور میکنیم، یعنی اقل مستقلن وجوب داره، یه عدل واجبه، اکثر هم عدل دیگره، منتها در اقل به شرط الله هست، به شرط عدم انضمام اکثر. اکثر را میخواهیم لنگه دیگر قرار بدیم، میگیم اکثر به شرط شی، یعنی اقلی که حتما در انضمام اون اکثرم باشه. خب این دوتا با هم متباین شدن. عرف ساده، آدمهای ساده اندیش و کم دقت و بی دقت این را اقل و اکثر میدونن، اما اگر از نظر علمی دقت بکنیم، اقل به شرط شی و اکثر به اصطلاح اقل به شرط لا و اکثر به شرط شی، این دوتا با هم متباین هستن. پس بنابراین این راه حل مرحومای آخوند به این صورت دوچار مشکله و لذاهیج چاره ای نداریم به این که بگیم بین اقل و اکثره. بین اقل و اکثر نمیشه واجب تخییری درست قابل تصویر و تصدیق و تصور صحیح داشته باشیم. این است که چاره ای نداریم که اگر امر این چنینی داشته باشیم، یا یک بار انجام بده یا سه بار، اونی که واجبه اون اقل، اون یا سه بار، اون بار دوم و سوم متصف به استحباب میشه تا امر مولای حکیم از لغویت خارج بشه. این آخرین بحثمون بود در رابطه با واجب تخییری، که پس تصویر مرحوم آقای آخوند تصویر مقبولی نیست و دچار اشکال هست. در بحث بعدیمون انشاءالله واجب کفایی را مورد بحث قرار خواهیم داد. انشاءالله که موفق باشید و سالم باشید از ابتلای به این مرض کرونا. انشاءالله خداوند هممون را و همتون را، همه ملت ایران را، همه مسلمان ها و بشریت را انشاءالله خداوند نجات بده و انشاءالله که سالم باشید. وفقکم الله لمرزاته، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. واهدنی لما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بحثمون در قواعد فقهیه در قاعده فراغ و تجاوز بود که آیا اینها دوتا قاعده هستن یا یک قاعده حساب بکنیم. گفتیم در دو مقام بحث داریم. در یک مقام، مقام ثبوت، در مقام ثبوت بحث های مفصلی شد. در نهایت ما عرض کردیم که کلمه شیعی که در روایات معتبرهی که در عنوان سند قاعده فراغ و تجاوز مطرحن، گفتیم این شیع یک مفهوم عامی داره و این شیع با این مفهوم عامش هم شامل شک در جزء را میتونه شامل باشه، هم شک در کل را. در نتیجه هم با این معنای عامش میتونه قاعده تجاوز را که شک در جزءه و هم قاعده فراغ را که شک در کله با این مفهوم عامش شامل بشه و به نظر حقیق بیان مرحوم بجنوردی رحمت الله تعالی علیه بیان درستی هست و اشکالات واردهی که مرحوم نائینی بر شیخ انصاری مطرح کردن، این اشکالات قابل جواب بود که گذشتیم. اما در مقام اثبات بیشتر لازم هست دقت بکنیم، ببینیم در مقام اثبات قاعده فراغ و تجاوز رو به عنوان خدمت شما عرض کنم حل مشکل شکمون میتونیم از این روایات استفاده بکنیم. دوتا گاهیده، هم گاهیده تجاوز شک در جزئه، هم گاهیده فراغ که شک در کله. در مقام اثبات پس بعد از آنی که گفتیم جعل یک کبرا که شامل هر دوتا قاعده بشه در عالم ثبوت، این امکانش گفتیم هست، در مقام اثبات حالا ناچاریمون روایاتی که در این باب مطرح شده، تقریبا روایات خیلی زیاده، مستفیض بلکه میشه ادعا کرد در حد تواتر هستند، ولذا سند بررسی کردنش خیلی ضرورتی نداره، گویا که خیلی از روایات هم صحیح هستند، موثقه هستند و روایات خیلی زیاده. 6-7 روایت رو در اینجا از تهذیب مرحوم شیخ طوسی و استفسار ایشون و همچنین وسائل شیعه که مرحوم حره عاملی هم از اونها نقل کرده مورد بحث قرار میدیم. یکی از اخبار و روایاتی که در قاعده فراغ و تجاوز مورد استناده، روایت حماد بن عثمانه. شون میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام اشک و انا ساجد، ابن رسول الله من شک میکنم در نمازم و انا ساجد، در حالی که در حال سجده هستم. حالا این شک میکنم در حالی که در حال سجده هستم، در چی شک میکنم؟ آیا مثلا شک میکنم که رکعت دومم یا سومم یا چهارمم، یا شک میکنم رکوع رو انجام دادم یا نه، حمد سوره رو انجام دادم یا نه؟ اشک و انا ساجد، شک میکنم در حالی که در حال سجده هستم، در چی شک میکنم؟ مشخص میکنه. فلا ادری رکعت و املا، نمیدانم آیا رکوع رو انجام دادم آمدم سجده، املا یا رکوم رو فراموش کردم. فقال علیه السلام قد رکعت، رکوع کردی، یعنی شکت اعتنا نکن، رکوع را انجام داده تلقی بکن، شکتی ترزشی نداره. خب البته این در رابطه با قاعده تجاوزه، یعنی در داخل نمازه و شک بعد از تجاوز از محله. حالا از کردم این روایات را بررسی میکنیم، ببینیم قاعده فراغ و تجاوز هر دوتا را میتونیم استفاده بکنیم یا نه. از جمله روایات، روایتی است که قبلا در بحث قبلی مطرح کردیم که زراره از امام صادق علیه السلام یک سؤال مفصلی مطرح کرد که قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، قال علیه السلام یمزی. بعد سؤال میکنه رجل شک فی الاقامه و قد کبره، در حالی که تکبیرت الاحرام را گفت شک میکنه که اقامه را خوندم یا نه، قال علیه السلام یمزی، اعتنا نکنه به شکش. گلت رجل شک فی تکبیر و قد قرأ، در حالی که مشغول قرائت حمد سوره است شک میکنه که من تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، قال علیه السلام یمزی. گلت شک فی القرائت فقد رکع، در حالی که در رکوع است شک میکنه که قرائت حمد سوره را کردم یا نه، قال علیه السلام یمزی. بعد سوال میکنه شک فی الرکوعی و قد سجد، در حالی که در حال سجده هست شک میکنه رکوع رو انجام دادم یا نه، همین سوالی که الان در روایت حماد بن عثمان بود. شک فی رکوع و قد سجد قال علیه السلام یمزی فی صلاته ثم قال علیه السلام. این محل بحثمونه. در آخرین کلام حضرت یک کبرای کلی مطرح میکنه. یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. یا زراره اذا خرجت من شیء، اگر از یک شیء تو خارج شدی، ثم دخلت فی غیره، در غیر اون شی داخل شدی، فشک و کلیسه میشه این. این شک تو هیچ شیئیتی و هیچ ارزشی نداره، کل عدمه. این روایت آخرش یک بیان کلی داره. یا زرار از آخرتست من شیء ثم دخلت فی غیره. این هم میتونه قاعده تجاوز را شامل بشه که در داخل نمازه، مثل سوالات قبلی، یا نه از آخرستم میشه این سو من دخل تفریقیره میشه شامل قاعده فراغم بشه. یعنی خرستم میشه این از کل نمازت خارج شدی، سو من دخل تفریقیره داخل شدی. در تشبیهات حضرت زهرا را داری میگیم فشک و کلیزه بشه این، که در اینجا این روایت این آخرش بیشتر مورد بحث ما هست. در مقام اثبات دنبال این هستیم که قاعده فراغ و قاعده تجاوز را به عنوان دو تا قاعده از در مقام اثبات از روایات برداشت بکنیم. یکی از روایات از کردم، این روایات رو در تهذیب مرحوم شیخ طوسی جلد 2 صفحه 151 حدیث 594، در استفسار جلد 1 صفحه 358 حدیث 1356 و در وسائل شیعه جلد 4 صفحه 936 ابواب الرکوع باب 13 حدیث دوم. و روایت بعدی روایت اسماعیل ابن جابر هست. میگه که قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود این شک فی رکوع بعد ما سجد فلیمزه. چرا شک میخونیم؟ چون در آخر روایت قرینه ای هست که فعل رو معلوم باید بخونیم، فاعل هو و برمیگرده به مسلی. این شک آقای مسلی فی رکوع بعد ما سجد، بعد از آنی که وارد سجده شده، فلیمزه، مرور بکنه، عبور بکنه، اعتناب شکش نکنه، بگه انشالله رکوم انجام شده. و این شک فس سجوده بعد ما قامه، شک در سجدهش بکنه بعد از آنی که ایستاده داره حمد سوره میخونه رکعت دومه، یا تسبیحات اربعه میخونه رکعت سوم و چهارمه، در حالی که ایستاده مشغول خوندنه حمد سوره یا تسبیحات اربعه است، شک میکنه سجده رو انجام دادم یا نه. این شک فی سجود بعد ما قامه، ببینید قامه، قامه یعنی معلومه، معلومه که به مسلی و معلوم بخونیم فعل ها رو، فلیمزه. بعدش دیگه حضرت یک قاعده کلی میفرماید کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. کل شیء، هر شیئی که شک فیه، شک بکنه درش، مما قد جاوزه، اون افعالی که از محلش تجاوز کرده از خود شیء، و دخل فی غیره، در سجده بود خارج شده، داره الان حمد سوره میخونه، در سجده هست شک میکنه که رکوع رو انجام دادم یا نه، و دخل فی غیره فلیمز علیه. این روایت هم باز در تهذیب شیخ طوسی جلد 2 صفحه 153 حدیث 602 و استفسار جلد 1 صفحه 358 حدیث 1359 و در وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 937 ابواب الرکوع باب 13 حدیث 4 روایت 4 موثقه ابن بکیر عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام شونم از محمد ابن مسلم شونم از امام باقر علیه السلام قال علیه السلام حضرت فرمود کل ما شککت فیه مما قد مزا فمزهی کماهو و فرماید که کل ما شککت فیه هر آنچه که در شک کردی مما قد مزا این مما داره اون کل رو بیان میکنه کل ما شککت فیه مما قد مزا فمزهی کما هو آنچنان که هست شما اون را امضا بکن حالا فرق نمیکنه در وسط نمازی در رکوع هستی شک میکنی تکبیرت الاحرام را گفتی یا نه حمد و سوره را خوندی یا نه یا بعد از نماز نمازتو تمام کردی مشغول تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها هستی شک میکنی نمازی که خوندم صحیحتن تامتن واقع شد یا نه کل ما شککت فیه مما قد مزا فمزهی کما هو بگو انشالله کما هو و حقه انجام دادم تهذیب شیخ طوسی جلد 2 صفحه 344 حدیث 1426 باب احکام سهو حدیث 14 باز در 2 جا مطرحه در وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 336 ابواب الخلل الواقع فی الصلاة باب 23 حدیث 3 روایت 5 موثقه ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام هست روایت این هست که قال علیه السلام اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شک و کبی شیئن و اینجا ببینید مثلا بحث دیگه در نماز نیست در یکی از طهارات سلاسه این هست که اون اجماعی که مرحوم شیخ در فرائد نقل میکنه که در طهارات سلاس معلوم نیست این قاعده فراغ و تجاوز زریان پیدا بکنه عملا این روایت پاسخ به اون اجماعست اذا شککت فی شیء من الوضوء وقتی که موثقه هم هست روایت و همچنین روایت قبلی که باز موثقه بود کلی بود یعنی اختصاص به اجزاء نماز اینها نداشت اذا شککت فی شیء من الوضوء اگر زمانی که شک کردی در شیء از افعال وضوء وقد دخلت فی غیره در حالی که در غیر شما داخل شدی فلیس شک و کبشه این داری مثلا دست چپت رو میشوری از آرنج به پایین شک میکنی که صورتم رو شستم یا نه فلیس شک و کبشه این شک تو اعتنا نکن اینما شک و اذا کنت فی شیء لم تجزهو این نما کلمه حسره شک فقط و فقط در اون شیئی قابل اعتنا هست که لن تجزهو ازش تجاوز نکردی عبور نکردی فقط اون شیئی که مشغولش هستی میخوای مشغولش بشی شک میکنی که انجام دادم یا نه نه اصل نسی انجام ندادی اینما شک و ایزا کنت فی شیء لم تدرسو فقط و فقط اینما حصره در اون شیئی که شک کردی ایزا کنت فی شیء هنوز تجاوز نکردی از محلش لم تدرسو شیئی که اینسنین صفت داره لم تدرسو ازش تجاوز نکردی بر اون رو شکت قابل اعتناست خب این حصره مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر تجاوز کردی دیگه شک نیست دیگه کل عدم اون شک اعتنا نباید کرد روایت 6 موثقه بکیر ابن اعین هست قال قلت له، به امام علیه السلام عرض کردم الرجل یشک بعد ما یتوضا، مرد شک میکنه بعد از آنی که وضو گرفته تمام کرده، شک میکنه آیا مس کردم یا نه، دست راستم شستم یا نه. مثلا قال علیه السلام نه، به این شک اعتنا نکنه. چرا؟ هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک، خاطر شرفتون باشه در قاعده ید بود، قاعده علل ید بود، گفتیم اذکریت. معنای اذکریت این است که انسان وقتی مشغول اون عمله، هوشیاری و توجهش بیشتر تمرکز داره تا زمانی که اون عمل را تمام کرده بعد از تمام شدن شک بکنه. نه، وقتی که تمام کرده و زمان از دست رفته قطعا این هوشیاری فعلیش کمتر از اون زمانی است که مشغول عمل بود. خب حین یتوضا، سوال این بود که بعد از آن شخص وضوش تمام شد، شک میکنه که آیا وضوم درست شده، درست بود یا نه، تمام اجزا شرایطش رو درست انجام دادم یا نه، دچار شک و تردید شده، نکنه وضوم باطل بوده، با وضوع باطل نماز نمیتونم بخونم، یا نه صحیح بوده انشالله. سنین شکی کرده، حضرت میخواد بفرماید که به این شک نباید اعتنا بکنه. هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک، ایشون یعنی شخص متوضع، کسی که در حال وضو گرفتن بود، در حالی که متوضع بود مشغول وضو گرفتن بود، اذکر منه حین یشک، در اون زمان ذکر و هوشیاری و توجه و تمرکز فکریش بیشتر بود از زمان فعلی که الان فراغت پیدا کرده و زمان گذشته، یعنی اعتنا نکنه. هوشیاری اون زمانش، توجه و تمرکز فکری اون زمانش قطعا بیشتر از زمان فعلی است. خب اینم روایت میشه گفت ششم بود که عرض کردیم. روایات زیادی باز در اینجا وجود داره که بالاخره بیانگر یک کبرای کلی هست که این کبرای کلی قابلیت داره با توجه به کلمه شیئی که درش به کار رفته، هم قاعده تجاوز را که متعلق شک در اونجا جز بود، و هم قاعده فرا را که متعلق شک کل و کل عمل بود، هر دو تا رو شامل میشه. این است که این روایات تک تک اینها را حالا اجمالا باید بررسی بکنیم که آیا میتونه یک کبرای کلی برای ما درست بکنه، منطبق بشه هم به قاعده تجاوز که شک در جزء و دخول در بعد از دخول در جزء دیگر هست، یا همچنین شک در کل بعد از خروج از عمله. به نظر میاد که بله میتونیم. مثلا روایت اولیه که همون روایت زراره بود، حضرت در آخر کلام فرمود یا زراره اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره فشک که لیس بشیئن. خب این یک کبرای کلیست که به راحتی میتونیم بگیم انطباق داره هم بر خروج از جزء و دخول در جزء دیگر، و همچنین خروج از کل مرکبی که مأمورون به و دخول در یه فعل دیگر، یعنی هر دوتا را شامله، هر دوتا را شامله، هم قاعده تجاوز رو هم قاعده فراغ را. و این دخول در غیر چیه که در روایات مطرح شده؟ آیا مسئله دخول در غیر موضوعیت داره یا نه؟ از یک شیء عملی ما تجاوز بکنیم ولو اینکه دخول در غیر هم نشده باشه، این بحثی است که انشاءالله در یکی از مباحث مورد بحث قرار خواهیم داد. حاصل مطلب این است که ما از کلمه شیء گفتیم یک معنای عامی که انطباق داره هم بر جزء هم بر کل و دارای دوتا مصداق. این کلمه شیء هم مصداقاً به تجاوز از محلی که شارع معین کرده که همون مورد قاعده تجاوزه، هم تجاوز از نفس شیء خود مرکب و لذا شامل قاعده فراغ هم میشه. جامع بین این دوتا همون عنوان خروج از شیء، خروج از شیء، اهم از این که این شیء جز باشه، ازش خارج شده، داخله در جز دیگر شده که قاعده تجاوز اسمش، یا نه از خود نماز خارج شده، داخله در تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها شده که قاعده فراغه، هر دوتا را شامل میشه. و روایات دیگر را باز اجمالاً در بحث بعدی به فضل الهی بررسی میکنیم و لذا میتونیم بگیم که از در مقام اثبات از این روایات به سهولت استفاده میشه که مستفاد از این روایات یک معنای جامع کلی هست در برگیرنده هم قاعده تجاوزه هم قاعده فراغه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.